امیه دیگر باره آلوده به خون یک بیگناه دیگر گشت. این یحیی در همان روزهایی که پدرش به یاری کوفیان با بنی امیه به ستیزه برخاست، در کوفه جان خود را در خطر دید. از این رو اندکی بعد از قتل پدر پنهانی از کوفه بگریخت و با چند تن از یاران خیش به خراسان رفت. در سرخس خوارج که با بنی امیه میانه‌ای نداشتند، در صدد برآمدند با او همدست شوند و سر به شورش برآورند. اما یاران یحیی او را از اتحاد با خوارج باز داشتند و او به بلخ رفت. در آنجا به تدارک کار خیش پرداخت و یاران بر وی گرد آمدند. یوسف ابن عمر که زید را کشته بود از یحیی بیم داشت، چون دانست کار یحیی در خراسان بالا گرفته است. به والی خراسان که نصر ابن سیار بود نامه کرد تا یحیی را فرو گیرد. نصر ابن سیار از فرمانروای بلخ درخواست و او یحیی را فرو گرفت و نزد نصر فرستاد. نصر ابن سیار یحیی را در مرو به زندان کرد. اما ولید ابن یزید خلیفه اموی که به جای هشام خلافت یافته بود نامه‌ای به نصر ابن سیار نوشت و فرمان داد تا یحیی را آزار نرساند و رها کند. نصر او را رها کرد و بنواخت و نزد خلیفه روانه نمود. اما به حکمرانان بلاد خراسان از سرخس و توس و ابرشهر که نشابور باشد دستور داد که او را رها نکنند تا در خراسان بماند. چون یحیی به بیهق رسید، از بیم گزند یوسف ابن عمر بهتر آن دید که به عراق نرود و در خراسان بماند. همانجا نیز بماند و دعوت آغاز کرد. 120 کس با او بیعت کردند. با همین اندک مایه نفر آهنگ ابرشهر کرد و بر عمر ابن زراره که فرمان روای آن شهر بود فائق آمد. پس از آن به هرات و جوزجانان رفت و در آنجا عده‌ای دیگر از مردم خراسان به دو پیوستند. اما چندی بعد لشکری که نصر ابن سیار به دفع او فرستاده بود با او تلاقی کرد. جنگی سخت و خونین روی داد. یحیی با یارانش کشته شدند. رمضان 125 هجری سرش را به دمشق بردند و پیکرش را به دروازه جوزجانان آویختند و پیکرش را بر دروازه جوزجانان آویختند. تا روزی که یاران ابو مسلم بر خراسان دست یافتند او همچنان بردار بود. مرگ یحیی که در هنگام قتل ظاهراً 18 سال بیش نداشت و رفتار اهانت‌آمیزی که با کشته او کردند شیعان خراسان را سخت متأثر کرد. از این رو ابو مسلم صاحب دعوت از این امر استفاده کرد و کسانی را که با او بیعت می کردن وعده می داد که انتقام خون یحیی را از کشته شدگانش باز خواهد. در حقیقت خون یحیی مثل خون ایرج و سیاوش بهانه جنگ ها شد و بسیاری از مردم خراسان را به کین توزی واداشت و بر ضد بنی امیه همداستان ساخت. چندان که ابو مسلم چون بر جوزجانان دست یافت قاتلان یحیی را بکشت و پیکر یحیی را از دار فرود آورد و دفن کرد. مردم خراسان 70 روز بر یحیی سوگواری کردند و در آن سال چنان که مسعودی نقل می کند هیچ کودک در خراسان نزاد الا که او را یحیی یا زید نام کردند. این مایه ستمکاری که از بنی امیه و عمال آنها صادر می شد خاطر مسلمانان خاصه مبالی را از آنها رنجور و رمیده می کرد. اما آنچه آنها را تا لب پرتگاه سقوط کشانی تعصب و اختلاف شدیدی بود که بین یمانی ها و مزری ها از دیرباز در گرفته بود و در آخر روزگار بنی امیه ستیزهای خانوادگی را در بین قوم سبب گشته بود. دشمنی میان دو قبیله در تاریخ عرب سابقه طولانی دارد. اما بیخردی و خودکامگی ولید ابن یزید خلیفه اموی مقارن این ایام آن را تشدید کرد. خالد ابن عبدالله قصری که یمانی بود در زمان یزید ابن عبدالمالک و برادرش هشام مدتی در عراق حکومت کرده بود، یوسف ابن عمر ثقفی که پس از او به حکومت عراق منصوب شد در صدد برآمد که او را به حبس باز دارد و اموالش را با زجر و شکنجه بستاند. اما هشام با اون که درباره خالد بدگمان بود به زجر و نکال او رضا نداد. چون نوبت خلافت به ولید رسید، خالد را به یوسف سپرد و یوسف او را به کوفه برد و با شکنجه بکشت. یمانیان گرد آمدند و آهنگ ولید کردند. ولید مزری ها را به دفع آنان گماشت. در جنگی که میان آنها رخ داد، مزری ها مغلوب شدند. یمانی ها به دمشق در آمدند و محمد ابن خالد را که ولید باز داشته بود آزاد کردند. سپس یزید ابن ولید پسر عم ولید را به جای او برداشتند و ولید را به خاری کشتند. سقوط امویان. بدین گونه کار خلافت دستخوش هرج و مرج و عرصه تعصب و نزاع یمانی ها و مصری ها گشت، زیرا مصری ها نیز چندی پس از مرگ یزید که بیش از 6 ماه خلافت نکرد، مروان ابن محمد را به خلافت برداشتند و بار دیگر یمانی ها را زبون کردند. این هرج و مرج مایه ضعف دولت بنی امیه گشت، خاصه که در خراسان مرکز دعوت عباسیان نیست. بر اثر این نزاع و تعصب بنی امیه مجال سرکوبی مخالفان خیش را نمی‌یافتند. شیپور انقلاب تنین افکنده بود و دشمنان هر چند سال در گوشه ای از مملکت قیام می‌کردند. سقوط بنی امیه قطعی و حتمی بود. خراسان مهد افسانه‌های پهلوانی ایران که از مرکز حکومت عربی دورتر بود، بیش از هر جا برای قیام ایرانیان مناسب می نمود. به همین جهت وقتی قدرت بنی امیه رو به افول می رفت، دعوت عباسیان در آنجا طرفداران بسیار یافت. دعوت ابو مسلم در آن سامان با شور علاقه خاصی ترقی گشت. کسانی که از جور و تحقیر و بیداد عربان به سطوح آمده بودند، این نهضت را مژده رهایی خیش تلقی کردند. نصر ابن سیار که در خراسان شاهد این احوال و اوضاع بود، در پایان نامه‌ای که به مروان آخرین خلیفه اموی فرستاد، استراب و نگرانی خود را از توسعه نهضت ابو مسلم آشکارا بیان می‌کرد و از حیرت و خشم می‌گفت و می‌نوشت که من درخشیدن پاره‌های آتش را در میان خاکستر معاینه می‌بینم و زودا که پاره‌های آتش افروخته گردد، دو پاره چوب آتش را بر می‌افروزد و همیشه سخن مقدمه عمل قرار می‌گیرد. من از سر تعجب همواره می‌گویم که کاش می‌دانستم بنی امیه بیدارند یا خواب. اما بنی امیه در خواب بودند، خواب غفلت و غروری که همیشه دولت‌های خودکامه و ستمکار را تا کنار پرتگاه سقوط می‌کشاند. قیام ابو مسلم بود که آنان را از این خواب خوش برانگیخت و بنیاد خلافت اموی را یک سره برانداخت. نغمه های کهن. در اون روزها که باربد و نکیسا با نواهای پهلوی و ترانه های خسروانی در و دیوار کاخ خسروان را در امواج لطف و ذوق فرو می گرفتن، زبان تازی در کام فرمان روایان صحرا از ریگ های تفته بیابان نیز خشکتر و بی‌حاصلتر بود. در سراسر آن بیابان های فراخ بی پایان، اگر نغمه تنین می افکن، سرود جنگ و غارت و نوای رهزنی و مردم کشی بود. نه پندی و حکمتی بر زبان قوم جاری بود، نشوری و مهری از لبهایشان می تراوید. شعرشان توصیف پشک شتر بود و خطبه‌هایشان تحریض به جنگ. به خلاف ایران که زبان آن سراسر معنی و حکمت بود، اندرزنامه‌های لطیف سخنان دلپذیر داشتند، کتاب‌های دینی و سرودهای آسمانی زمزمه می نمودند. داستان‌های شیرین از پادشاهان گذشته در خدای‌نامه ها می سرودند. هر طبقه را زبانی و خطی جداگانه بود. در دربار شاهان زبانهای خوزی و پارسی و دری هر یک جای و مقامی داشت. سرودهای لطیف و سخنان زیبا را ارجی و بهایی بود. تا درست است که شعر عروضی بدین صورت که پس از اسلام متداول گشته است در آن روزگار معمول نبود، اما وجود شعر و سرود در ایران پیش از اسلام از وجود شعر جاهلی عرب محقق تر است. شهرت و آوازی خنیاگران و نغمه پردازان مشهوری مانند باربد و نکیسا حکایت از وجود شعر در زبان پهلوی دارد. البته هیچ موسیقی و آواز بی شعر تحقق نمی‌یابد و بدین سبب میتوان گفت نغمه های این خنیاگران و رامشگران با نوعی شعر همراه بوده است. نمونه این نوع اشعار را محققان در قطعه پهلوی، درخت آسوریک، یادگار زریران و برخی از پندنامه ها نشان می دهند. مناجات ها و سرود های مانوی نیست که نمونه هایی از آن امروز به دست است لطیف ترین نمونه شعر پیش از اسلام ایران را عرضه می دارد. زبان ایران در آن زمان گذشته از شعر آثار فلسفی و علمی نیز داشت. حتی بعضی از کتاب‌های علمی را از یونانی و هندی بدان زبان نقل کرده بودند. زبان این قوم زبان شعر و ادب، زبان ذوق و خرد بود. زبان قومی بود که از خرد و دانش و فرهنگ و ادب به قدر کفایت بهره داشت. با این همه این قوم که به صد زبان سخن می‌گفتند، وقتی با اعراب مسلمان روبرو گشتند، آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ انحطاط عرب. در خراسان کار او پیشرفت زیاد یافت. در مدتی کوتاه همه ناراضیان، همه زجر دیدگان، همه فریب خوردگان در زیر لوای او گرد آمدند، زیرا که رفتار عاملان عرب همه را از حکومت مروانیان به سطوح آورده بود. گذشته از آن در میان عربان نیز ستیزه و درویی به شدت در گرفته بود. در آن روزگاران خراسان جزء بصره بود و والی آنجا بر این ولایت فرمان می‌راند. از اعرابی که هنگام فتح اسلام به این سرزمین آمده بودند، هر طایفه در هر شهری و دیاری سکونت داشت و بین این طوایف از مردریگ عهد جاهلی تعصب و اختلاف سختی بازمانده بود، چنان که بنی تمیم که از طوایف مزری بودند و از آغاز فتوح ایران به خراسان آمده بودند، همراه با ازدیها که یمانی بودند و دیتر آمده بودند در جنگ و ستیز بودند. مقارنی ایام این یمانی ها و مزری ها در هم افتاده بودند و خراسان در آتش نفاق و عناد آنها می سوخت. هر یک از این دو قبیله وقتی به حکومت می رسید فقط افراد قبیله خود را می نواخت. مدتی که ملهب ابن ابی صفره فرزندانش در خراسان حکومت می کردند، یمانی ها در اوج قدرت بودند. چون قتیبه ابن مسلم و نصر ابن سیار به حکومت رسیدند، مصری ها توفق یافتند و این اختلاف بین اعراب یمانی و مصری همواره فزونی می یافت و حکومت به هر کدام می رسید دیگری را خار و زبون می خواست. در شام و عراق و دیگر جاهانیز مقارن این اوقات عصبیت و اختلاف دیرین عربان تجدید گشته بود و خلفای دمشق نیز دستخوش این احزاب و اختلافات بودند. در خراسان نصر ابن سیار که خود وضع ثابت نیز نداشت با مخالفت‌های شدید روبرو بود. وقتی فتنه بنی تمیم را که به یاری حارث ابن سریج برخواسته بود فرونشان، گرفتار فتنه کرمانی شد و این اختلاف چندان بکشید که دیگر هیچ یک از عهده فرونشاندنش بر نیامدند و ابو مسلم فرصت نگاه داشت و در روزگاری که اعراب خراسان به هم در افتاده بودند و کس را پروای خلافت نبود، کار خروج خیش را ساز کرد. هنگامی که حکومت اموی در خواب غفلت و غرور مست رویاهای طلایی بود و اعراب خراسان سرگرم ستیزه ها و دشمنی های قبیله‌ای خود بودند، ابو مسلم به دعوت برخاست. مقارن نهضت سیاه جامگان او نصر ابن سیار سعی کرد اعراب مصری و یمانی را آشتی دهد و اختلاف آنها را از میان بردارد. اما وقت گذشته بود. تدبیر و ذکاوت ابو مسلم مانع از آن گشت که بین اعراب توافق نظر حاصل آید و هنگامی که عربان هنوز سرگرم جدال و نزاع بودند، دعوت او به ثمر رسید. ابو مسلم نخست مردم خراسان را بی آن که نام امام خاصی را ذکر کند به یکی از بنی هاشم دعوت می کرد. این گونه دعوت را در آن زمان دعوت به رضا می خواندند. مردم بیعت می کردند که با هر کس که از بنی هاشم همگام بر او اتفاق کرده اند هم داستان باشند. در این مورد نکته جالبی به نظر می رسد. می نویسند در نسبنامه مجهولی که ابو مسلم برای خود ساخته بود خیشتن را از خاندان عباسی و از فرزندان سلیت ابن عبدالله می خواند. یکی از گناهانی که منصور برای قتل ابو مسلم بهانه خیش کرد همین نسبنامه بود. این نسبنامه را ابو مسلم برای چه ساخته بود؟ شاید برای اون که اگر فرصتی به دست آید راه رسیدن به خلافت برای او مسدود نباشد. آیا نمیتوان تصور کرد که سردار سیاه جامگان در حالی که نسب خود را به سلیت ابن عبدالله میرسانید با این گونه دعوت نهایی دعوت به رضا برای پیشرفت کار خیش میکوشیده است؟ دور نیست که ابو مسلم برای انتقام از عرب و احیای حکومت ایران بهتران می دیده است که حکومت را به نام خلافت به دست آورد. به همین جهت بود که منصور خلیفه زیرک و هوشیار عباسی حتی قبل از اون که به خلافت برسد از این جاه طلبی ابو مسلم نگران بود و همواره در هلاک او سعی می نمود. باری ابو مسلم در خراسان به اندک وقتی توانست تمام ناراضیان را در زیر لوای خیش جمع آورد. نهضت ضد بنی امیه که از مدت‌ها پیش در خراسان ریشه گرفته بود با همت او همه جا نشر یافت. نوشتند که در یک روز از 60 دیه از دیه‌های حدود مرو مردم به یاری او پیوستند. البته سعی و همت و تدبیر و جلادت او نیز در نشر این دعوت تأثیر تمام داشت. مردم گروه گروه از هر سوی به دو روی می آوردند. از روزی که در قریه سفیدنج از قرای مرب درفش سیاه خیش برافراشت تا 7 ماه بعد که همه ناراضیان بدو پیوستند به تجهیز سپاه پرداخت. در این مدت مردم از همه شهرها و روستاهای خراسان به یاری او برخواستند و بدو پیوستند. وقتی یاران ابو مسلم در خراسان بسیج کار خیش می کردند عرب جز به ستیزها و عصبیتهای دیرین خیش نمی اندیشید. در زمستان سال 129 هجری وی دعوت خیش آشکار کرد و تمام دشمنان بنی امیه بدو پیوستند. حتی یمانی ها نیز خلاف مصریان را به یاری او برخواستند. ولیکن بعدها پس از آن که نهضت سیاه جامگان قوتی تمام گرفت آنها را به کناری نهادند. بیش از همه در این میان موالی به آن نهضت علاقه نشان دادند. در زمانی اندک مردم از هرات، پوشنک، مرورود، طالقان، مرو، نشابور، سرخس، بغ و چغانیان و تقارستان و ختلان و کش و نخشب به سپاه او پیوستند. ماوراءالنهر. در همان روزهایی که جنایت آسیابان مرو آخرین چراغ دوده ساسانیان را فرو می کشت و ماهویه سوری با چنین خیانتی که به جای خداوندگار خیش می کرد فره شاهی را آرزو می داشت، شاید در شهرهای چون تیزفون و شوشتر و نهاوند و استخر و ری و دیگر بلاد کسانی از ایرانیان بودند که چشم امید خیش را بدون سوی مر به شهرهایی که در آن سوی آموی بود دوخته بودند و از آنجاها هر روزی انتظار خبر تازه‌ای را می‌کشیدند. خود یزدگرد نیز پیش از آن که به تحریک ماهویه سوری در مر طعمه جنایت آسیابانی بی‌نام و نشان شود، شاید بدان سوی رود آموی امید بسیار داشت و گویا به همین سبب بود که نامه‌ها و رسولان با تحفه‌ها و هدایای بسیار به چین فرستاد و این امید را در دل می پرورد که شاید با یاری خاقان چین و به دست مردم و پادشاهان آن سوی رود آموی بار دیگر بتواند آب رفته را به جوی باز آورد و آنچه را در تیسفون و شوش و نهاوند باخته بود در مرو و آموی و شاید بخارا و سمرقند از دشمنان باز ستاند. در واقع در آن سوی آموی که بلاد ماوراء النهر بود بیشتر شهرها و دیه‌ها از ایران نشان داشت. بخارا شهرها و روستاهایی که برگرد آن بود هرچند از ترکان خالی نبود اما بر کناره شهرهای خراسان جای داشت و از بلاد ایران به شمار می آمد. این شهر در کرانه زرفشان سوخت بود و مردم آن به زبان دری سخن می گفتند. خداوندان آن نیز بخار خدات نام داشتند. اما چنین به نظر می آید که در این سرزمین آیین زرتشت به قدر خراسان رایج نبود، چنان که از بتکده‌ای که بودائیان در این شهر داشتند در کتاب‌ها سخن رفته است و نام بخارا نیز خود از کلمه بهار یا وهار آمده است که گویا نام معابد بودایی بوده است و از کجا که همین انتشار آیین بودا در این شهر و بلاد دیگر ماوراءالنهر سبب نشده باشد که در این بلاد کسی به یاری یزدگرد و فرزندانش نشتافته است. سمرقند نیز مانند بخارا شهر ایرانیان بود. درست است که مقارن این ایام ترخاخان ترک بران فرمان میراند، لیکن زبانشان دری بود. مردم سمرقند بیشک به زبان دری سخن میگفتند و لهجه خاص داشتند. دیاها و روستاهای آن نیز اکثرا به همین زبان سخن میداشتند. نیز از بلاد ماوراءالنهر شهرهای کش نخشب بود که از بلاد نام‌آور سغدیان به شمار می آمدند. این سغدیان که سغد نیز خوانده اند از کهنه ترین ولایات ایران بود، چندان که هم در اوستا و هم در کتیبه داریوش در شمار بلاد ایران نام آن ذکر شده است. در این بلاد و هم بلاد فرغانه نیز هرچند مقارن این روزگاران مردم با ترکان و هفتالیان در آمیخته بودند، اما همچنان به زبان و نژاد و سرزمین و تاریخ کهن خیش علاقه می‌ورزیدند. در بیشتر این شهرها مردم داستان‌های گذشته ایران را با شور و شوق فرایاد می‌آوردند و تا درباره خون سیاوش که به دست ترکان ریخته شده بود ترانه‌ها داشتند که در بخارا و شاید دیگر جاها زمزمه می‌کردند. در اشرسنه و خوارزم نیز زمان ایرانی بود و در همه این بلاد تاریخ ها و داستان های گذشته قوم ایرانی زبان زد و رایج بود. در روزگاری که همه شهرهای ایران از عراق و فارس و آذربایجان و شوش و نهاوند و ری و خراسان از خلیفه تازیان فرمان برداری می کرد، این شهرهای ماوراءالنهر که در هر حال از بلاد فارس محسوب می شد از دست برد تازیان مسون مانده بود. در خراسان پیش از آن تازیان کندکاو عظیم کرده بودند و غارت و بیداد بسیار رانده بودند، اما بدان سوی آموی دست نیافته بودند. مقاران سال 53 هجری خراسان در حکم عبیدالله ابن زیاد بود که مردی بیباک و ستمکار به شمار می رفت. در این زمان بخارای خدات که امارات و سلطنت دیرین بخارا را داشت مرده بود. کودکی سیرخار از او باز مانده بود، نامش تقاشاده که مادرش خاتون به جای او کار ملک میران و در زمان وی تازیان چند بار به بخارا آمدند و وی هر بار صلح کرد و خراج میگذارد. چون عبیدالله ابن زیاد به خراسان آمد از جیهون بگذشت و آهنگ بخارا کرد. بعضی از روستاهای آباد بخارا و دیه ها و قریه های مجاوران را بگرفت و با خاتون جنگ های سخت کرد. در این جنگ ها اعراب باغ‌ها بکندند و دیاها ویران کردند و بس خلق به اسارت بردند و غنایم به دست آوردند. بنای بغداد. از روزی که شهر کوفه به خلافت بر ابوالعباس صفا سلام کرد، دمشق از رونق و شکوه دیرین افتاد. خلافت را خراسانیان پدید آورده بودند و لازم بود که درگاه خلافت به دیار آنان نزدیکتر باشد. دمشق که نزدیک سقر روم بود، از اقاصی مملکت اسلامی که وسعت تمام داشت زیاده دور بود. از آن گذشته مردم دمشق نیز همچنان به مروانی ها و سفیانی ها علاقه می‌ورزیدند. برای این خلافت که تازه به سعی موالی و آزادگان فرس پدید آمده بود، هیچ جا مناسبتر از عراق نبود، زیرا عراق